ترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
کاندالیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا دقایقی پیش در گفتگو با رادیو فردا بر حل پرونده هسته‌ای ایران از راه دیپلماسی تاکید کرد. توافقنامه استقرار رادارهای رادیویی موشک در خاک جمهوری چک به امضای وزیران خارجه آمریکا و جمهوری چک رسید. و سران گروه 8 درباره افزایش قیمت مواد غذایی و نفت شدیداً ابراز نگرانی کردند. ساعت 21 یا 9 شب است به وقت تهران و آنچه میشنوید مجله شبانگاهی رادیو فردا است که از پراگ، یعنی جایی که ما در آن هستیم، پخش میشود. با سلامی دیگر بار، من نیما تمدن همراه سایر همکارانم در رادیو فردا با شما هستم تا تا نیم ساعت دیگر با مجموعی از خبر، گزارش و تحلیل. امروز سه‌شنبه 18 تیر ماه سال 1387 خورشیدی است، برابر با 8 ژوئیه سال 2008 میلادی. در نخستین صفحه از این مجله شبانگاهی توجهتان را جلب می‌کنم به مروری بر مهمترین خبرها تا این لحظه با مریم منظوری.
با سلام. کاندالیزا رایس وزیر خارجه آمریکا ساعتی پیش ضمن بازدید از رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، در گفتگوی اختصاصی با رادیو فردا گفت بن‌بست پیش آمده بر سر حل برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران به شکل دیپلماتیک قابل دسترس است. خانم رایس در پاسخ به اینکه آیا آمریکا یا اسرائیل به تأسیسات هسته‌ای ایران حمله خواهند کرد گفت جورج بوش رئیس جمهور آمریکا صراحتاً اعلام کرده که واشنگتن در جستجوی راه حل صلح‌آمیز برای حل مسئله برنامه غنی‌سازی اورانیوم در ایران است.
We believe very strongly and President Bush has made very clear that this problem.
ما قویاً معتقدیم و جورج بوش هم صراحتاً اعلام کرده که مسئله هسته‌ای و تکنولوژی اتمی ایران از طریق دیپلماتیک قابل حل است. این چیزی است که ما روی آن تاکید و کار می‌کنیم. کاندالیزا رایس و کارل شوارزنبرگ وزیران خارجه آمریکا و جمهوری چک امروز در پراگ توافقنامه استقرار رادارهای رادیویی موشک در قالب طرح سپر دفاع ضد موشکی آمریکا را امضا کردند. این توافقنامه باید به تصویب پارلمان جمهوری چک نیز برسد. روسیه با اجرای این طرح در جمهوری‌های چک و لهستان مخالف است و آن را تهدیدی علیه خود می‌داند، اما آمریکا می‌گوید که اجرای این طرح برای مقابله با تهدیدهای موشکی کشورهایی چون ایران و کره شمالی لازم است. خانم رایس پیش از ورود به پراگ با وزیر خارجه لهستان گفتگو کرده بود، اما اعلام کرد که هنوز مسائلی میان دو طرف باقی است. رهبران 8 کشور بزرگ صنعتی جهان در دومین روز نشست خود در ژاپن در بیانیه‌ای گفتند که اقتصاد جهان با ناملایمات و خطر کاهش رشد اقتصادی روبروست و درباره افزایش قیمت نفت و مواد غذایی شدیداً ابراز نگرانی کردند، اما افزودند که با وجود این آنها درباره وضعیت اقتصادی جهانی در دراز مدت خوشبین هستند. علی شیرازی نماینده ولی فقیه در نیروی دریایی سپاه پاسداران جمهوری اسلامی میگوید در صورت حمله به ایران اولین پاسخ جمهوری اسلامی نابودی تل‌آویو و ناوگان آمریکا در خلیج فارس و به آتش کشیده شدن منافع حیاتی آمریکا در جهان خواهد بود. نماینده ولی فقیه در گردهمایی مسئولان سیاسی عقیدتی ستاد نیروی دریایی سپاه پاسداران ایران سخنرانی میکرد. و علی مزرویی رئیس انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران به دستور وزارت ارشاد و فرهنگ اسلامی به روزنامه‌ها در منع انتشار اخبار مربوط به این انجمن صنفی اعتراض کرده و آن را سانسور و برخلاف قانون خوانده است. آقای تمدن.
با سپاس. مریم منظوری بود با نگاهی به چند خبر مهم مربوط به ایران و سایر نقاط جهان. اما آنچه در این مجله خبری شبانگاهی می‌شنویم. سرانجام پس از ماه‌ها بحث و جدل توافق آمریکا و جمهوری چک برای استقرار رادار سامانه دفاع موشکی در خاک جمهوری چک به امضای طرفین رسید. همزمان با نشست رهبران 8 کشور صنعتی جهان، رهبران 8 کشور دیگر یعنی کشورهای رو به توسعه هم تشکیل جلسه دادند. رهبرانی که یکی از آنها محمود احمدی نژاد است. نامزدی جنبش زنان ایران برای دریافت جایزه حقوق بشر و استقرار قضات سیار در خیابان‌های ایران برای رسیدگی سریع به پرونده بدحجابان. گزارش های دیگری هم داریم، پس با ما همراه بمانید. امروز سه‌شنبه در پراگ وزیران امور خارجه آمریکا و جمهوری چک کاندلیزا رایس و کارل شوارزنبرگ قرارداد مربوط به نصب سامانه راداری آمریکا در خاک جمهوری چک را امضا کردند. توضیحات بیشتر را از حسین آریان می‌شنویم.
قراردادی که امروز در پراگ پایتخت جمهوری چک امضا شد باید مراحل گوناگونی را طی کند تا راه را برای نصب و بهره‌برداری این رادار را در دیاب هموار کند. در ابتدا پارلمان جمهوری چک باید این قرارداد را تصویب کند، اما در حال حاضر دولت میانه‌رو متمایل به راست چک کرسی‌های پارلمانی لازم برای تصویب آن را ندارد. در نتیجه دولت چک مجبور خواهد شد به سیاستمداران اپوزیسیون پناه ببرد که تا به حال با این قرارداد مخالفت کردند. دولت‌های آمریکا و جمهوری چک مشغول مذاکره درباره قرارداد دیگری در رابطه با نصب این سامانه راداری هستند که وضعیت حقوقی پرسنل نظامی آمریکا در خاک جمهوری چک را مشخص خواهد کرد. این قرارداد قرار است در آینده به امضای طرفین برسد. این سپر دفاع موشکی با هزینه معادل 3.5 میلیارد دلار قرار است بین سالهای 2012 و 2013 به بهره برداری برسد. به برآورد سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا، ایران در 7 سال آینده با ساختن موشک‌های دوربرد بالستیک قادر خواهد بود آمریکا را هدف قرار دهد. آمریکا پیش‌بینی کرده بود که سال آینده قدم‌های اولیه برای استقرار 10 موشک رهگیر در لهستان را بردارد، اما این کار عملی به نظر نمی‌رسد. کاندلیزا رایس قبل از حرکت به پراگ روز دوشنبه 17 تیر در گفتگوی خود با وزیر امور خارجه لهستان نتوانست به نتیجه مطلوب دست یابد. وزیر امور خارجه لهستان گفت: در رابطه با نصب موشک‌ها ما گفتگوهای سازنده داشتیم و وضعیت خود را روشن کردیم، ولی گفتگوها ادامه خواهد یافت. دولت لهستان خواستار کمک‌های نظامی متنابهی از آمریکاست که بتواند با تهدیدهای افزاینده روسیه در صورت امضای قرارداد برای نصب موشک‌های رهگیر مقابله کند. روسیه با سپر دفاعی آمریکا مخالف است و برخی از مقام‌های روسی تهدید کردند که در صورت نصب موشک‌های آمریکایی در لهستان، موشک‌های روسی نیز لهستان را نشانه خواهند گرفت.
اما توافقی که امروز به امضای وزیران امور خارجه آمریکا و جمهوری چک رسید، از مدت‌ها قبل در خود جمهوری چک با مخالفت گسترده عمومی روبرو بود. مخالفت هایی که به صورت برنامه های فرهنگی، کمپین، تظاهرات و حتی اعتصاب غذا به خصوص در شهر پراگ جلوه‌گر می شد. یکی از این گروه های مخالف کمپین ضد رادار نام دارد که در پراگ و سایر شهرهای جمهوری چک فعال است. هانا کاویانی و گزارشی در این باره.
از 3 هفته پیش میدان اصلی شهر پراگ به صورت شبانه روزی صحنه حضور فعالانی است که علیه برنامه سپر دفاع موشکی آمریکا در جمهوری چک چادری علم کرده و فعالیت می‌کنند. آنها با صحبت با عابران میدان پرتردد و پخش تبلیغات سعی در جمع‌آوری امضا از اهالی جمهوری چک را دارند. آنچه این فعالان سیاسی اجتماعی طالب آن هستند، برقراری یک رفراندوم است که به عقیده آنها از بنیان‌های اصلی دموکراسی است. آنها از دولت جمهوری چک می‌خواهند تا نظر ملت را برای اجازه دادن به آمریکا برای داشتن سیستم دفاع موشکی در جمهوری چک جویا شود. این افراد معتقدند که اکثریت مردم مخالف حضور نیروهای آمریکایی در کشورشان هستند. همچنین این گروه امروز و با سفر کاندلیزا رایس به پراگ در صدد انجام تظاهراتی هستند تا به امضای موافقتنامه همکاری برای تأسیس سیستم سپر دفاع موشکی آمریکا در جمهوری چک اعتراض کنند. از یکی از کسانی که داوطلبانه به این کمپین پیوسته درباره دلیل حضورش می‌پرسم. وی در پاسخ به سوال من از نگرانی‌های خود می‌گوید:
مهمترین مشکل من با این طرح افزایش تنش‌های بین‌المللی است. آنچه ما از دوران جنگ سرد آموختیم این است که یک طرف شروع به توسعه نیروی نظامی خود می‌کند و طرف دیگر نیز برای مقابله نیروی نظامی و متحدانش را افزایش می‌دهد. این حرکت‌ها صلح جهانی را برهم می‌زند و ما خواهان صلح برای همه ملت‌ها و ملت آمریکا هستیم. بهتر است این هزینه‌های گزاف برای این مسائل بنیادین از جمله مدارس و سیستم‌های بهداشتی در دنیا صرف شود، نه دشمن تراشی.
اما نگرانی مردم چک تنها به برهم زدن صلح بین‌الملل ختم نمی‌شود. یک دختر جوان 19 ساله بعد از امضای تومار اعتراض‌آمیز این کمپین در گفتگو با رادیو فردا گفت که وی خطر این پروژه را متوجه مردم کشورش می‌بیند.
من فکر میکنم ما با قبول حضور این پایگاه راه را برای حضور تروریست ها در کشورمان باز میکنیم. درسته که ما در حال حاضر در افغانستان نیروی نظامی داریم، اما این نیروها بیشتر به کارهای پزشکی مشغولند و تروریست ها هنوز دلیلی برای آمدن به جمهوری چک ندارند. اما با این پروژه مثل این است که ما با حضور تروریست ها در کشورمان نیز موافقت کرده باشیم.
البته زیر چادری که این گروه در پراگ علم کرده، جایی نیز برای اظهار نظر موافقان طرح سپر دفاع موشکی آمریکا نیز در نظر گرفته شده. یک مهندس کامپیوتر 35 ساله در پاسخ به اینکه چرا با این طرح موافق است به رادیو فردا گفت:
من معتقدم وقتی یک تهدید واقعی وجود داشته باشد، دیگر برای مقابله دیر است. من فکر می‌کنم این طرح یک استراتژی بازدارنده است و برای همین با آن موافقم. در این حال ما عضوی تازه در پیمان ناتو هستیم و این عضویت برای دولت و ملت ما مسئولیت‌هایی نیز دارد که باید به آن تن دهیم.
یان مایچک، سخنگوی مطبوعاتی کمپین ضد رادار و از بنیانگذاران این پروژه، معتقد است که دولت جمهوری چک پیشتر درباره این طرح با مردم رو راست نبوده است. وی در گفتگو با رادیو فردا به این موضوع اشاره کرد که سیاستمداران جمهوری چک از قبل از انتخابات سال 2006 از مذاکرات با آمریکا درباره این پروژه حرفی به میان نیاوردند و مردم نیز نتوانستند بر این مبنا رأی خود را به صندوق‌ها بریزند و امروز رفراندوم را راهی صحیح برای دخالت نظر مردم در این پروژه می‌دانند. وی درباره دلایل مخالفت با این طرح به رادیو فردا گفت:
جزی از این طرح بودن برای ما نفعی نداره، به غیر از این که ما توی پروژه یک کشور خارجی دیگه منفعل باشیم. ما نمیخوایم بین کشورهای قدرتمند دنیا شاهد یه جنگ دیگه بشیم. خواستار روابط بین المللی بر مبنای صلح و گفتگو هستیم و این طرح به صلح‌آمیز بودن روابط بین الملل ضربه جدی میزنه.
و در پایان، وقتی از پیشبینی سخنگوی مطبوعاتی کمپین ضد رادار درباره موفقیت کمپین پرسیدم، وی خوشبینانه پاسخ داد:
فکر میکنم ما موفق خواهیم شد، چون که امروز موافقتنامه بین دولت جمهوری چک و آمریکا امضا میشه، اما این قرارداد باید به تصویب پارلمان هم برسه. حزب اپوزیسیون توی پارلمان اعلام کرده که با این قرارداد مخالفت خواهد کرد و ما به موفقیت خودمون خوشبینیم و به فعالیت خودمون برای نشون دادن مخالفتمون ادامه خواهیم داد.
حمایت کشورهای عضو ناتو از طرح استقرار سپر دفاع موشکی آمریکا در اروپا سوالاتی را برانگیخته، از جمله امکان مسابقه تسلیحاتی بین آمریکا و روسیه. روسیه با این سیستم که قرار است در جمهوری چک و لهستان برپا شود مخالف است و آن را تهدیدی علیه خود می‌داند. در مقابل آمریکا می‌گوید که هدف از استقرار این سیستم مقابله با تهدیدات موشکی کشورهایی از جمله ایران است که آمریکا آنها را یاغی می‌نامد.
گزارشی بود از هانا کاویانی در ارتباط با واکنش مردم جمهوری چک به امضای توافق میان وزیران خارجه آمریکا و جمهوری چک در ارتباط با استقرار سیستم رادار در سامانه دفاع موشکی در خاک جمهوری چک.
هر جا که هستید با شما هستیم. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
ساعت 9:13 شب است به وقت تهران و البته دیگر شهرهای ایران. مجله شبانگاهی رادیو فردا را می شنوید. در حالی که رهبران 8 کشور صنعتی جهان یعنی آمریکا، ژاپن، روسیه، بریتانیا، آلمان، فرانسه، کانادا و ایتالیا در جزیره هوکایدوی ژاپن تشکیل جلسه دادند، سران هشت کشور اسلامی در حال توسعه هم، یعنی کشورهای موسوم به گروه D8 که همکنون در ششمین نشست دوره خود در مالزی به سر میبرند، تشکیل جلسه دادند و هشدار دادند افزایش هزینه سوخت و آذوقه به فاجعه جهانی منجر خواهد شد. به گزارش خبرگزاری رویترز، سران کشورهای گروه D8 در نشست امروزشان خواستار تصمیم‌گیری فوری برای جلوگیری از افزایش بیشتر هزینه مواد خوراکی و برنامه ریزی برای سرمایه گذاری در زمینه تولید انرژی های تجدید پذیر شدند. پروین جوادی گزارش می‌دهد.
کشورهای گروه D8 8 کشور در حال توسعه مسلمان نشین: ایران، اندونزی، مصر، مالزی، ترکیه، پاکستان، نیجریه و بنگلادش روی هم جمعیتی نزدیک به 1 میلیارد نفر دارند که 14% از جمعیت جهان را شامل می شود. اعضای این گروه در بخش‌های صنعت، کشاورزی، بهداشت و درمان و فقر زدایی با یکدیگر همکاری دارند. مالزی و اندونزی که پهناورترین منطقه نفتخیز جهان را تشکیل می‌دهند، در نشست امروز گروه D8 اعلام کردند که در حال تهیه برنامه‌ای برای تبدیل زمین‌های مزروعی به زمین‌هایی برای کاشت سوخت‌های نباتی و غیرفسیلی مانند ذرت و شکر هستند. رئیس جمهور اندونزی سوسیلو بامبانگ یاتویونو در این نشست یادآور شد: ما باید هدف و برنامه را در عمل هم یکی کنیم. در این پیکار بزرگ هر اندازه که تأخیر کنیم به عمق فاجعه بیشتر دامن زده ایم. نخست وزیر مالزی عبدالله احمد بداوی نیز با ارائه گزارشی از وضعیت نگران کننده کنونی بهای کالاهای اساسی به افزایش بی‌سابقه قیمت نفت خام اشاره کرد و گفت که هزینه مواد خوراکی در 8 سال گذشته 75% بیشتر شده است. عبدالله احمد بداوی که از محبوبیتش در مالزی با بالا رفتن هزینه سوخت و مواد خوراکی کاسته شده است، ادامه داد: افزایش این هزینه ها بسیاری از کشورها را گرفتار بحرانهای سیاسی کرده است. من معتقدم این نشست باید با پیام و برنامه مشخصی برای تغییر این وضعیت به نتیجه برسد. آقای بداوی در مصاحبه‌ای با رویترز گفت: اگر بتوانیم پروژه اقتصادی بزرگی را شروع کنیم، به عنوان مثال پروژه‌ای برای باروری بیشتر زمین‌های کشاورزی و تولید بیشتر آذوقه، نه تنها نیاز اعضای گروه را تامین خواهیم کرد که می‌توانیم صادرات هم داشته باشیم. شماری از اعضای این گروه از جمله ایران از صادرکنندگان عمده نفت خام هستند که برای تعدیل هزینه سوخت انتظار بیشتری از آنها می‌رود. از ایران محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران نیز در این نشست حضور دارد، در حالی که گذشته از اندونزی و مالزی دیگر کشورهای گروه D8 سفیران خود را به این گرد همایی فرستادند.
نشست رهبران و نمایندگان کشورهای در حال توسعه در مالزی گزارشی بود در این باره از پروین جوادی. اما در سوی دیگر جهان و در یکی از همسایگان شمالی ایران، یکی از خبرنگاران رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، پس از 2 هفته بازداشت و ضرب و شتم در زندانهای ترکمنستان برحال آزاد شد. بر پایه بیانیه رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، گزارشگر این رادیو در ترکمنستان طی دوران بازداشتش بارها شکنجه شده بود. حسین قویمی گزارش می‌دهد.
رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، امروز با انتشار بیانیه ای از آزادی گزارشگر خود در ترکمنستان خبر داد. سازک دوردی مرادوف 2 هفته پیش توسط ماموران دولتی دستگیر و روانه زندان شده بود. گروه های مدافع حقوق بشر دولت ترکمنستان را به نقض قوانین حقوق بشری متهم می کنند و بارها اعلام داشتند که در این کشور که در همسایگی ایران و افغانستان قرار دارد مخالفت تحمل نمی شود و روزنامه ها و خبرنگاران از آزادی برخوردار نیستند. بر پایه بیانیه رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، سازک دوردی مرادوف گزارشگر و همکار این رادیو در بخش ترکمن پس از آن بازداشت شد که به خواسته مقام‌های دولتی تن در نداده بود. آنها از وی خواسته بودند تا به همکاری خود با رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی پایان دهد. این رادیو با بودجه کنگره آمریکا در پراگ، پایتخت جمهوری چک، فعالیت می‌کند. آقای دوردی مرادوف پس از تلاش زیاد رسانه‌های گروهی و رادیو آزادی، سرانجام جمعه گذشته از یک بیمارستان روانی دورافتاده به نام ترکمن گولاک مرخص و آزاد شد. بر پایه گزارش آقای دوردی مرادوف در طی بازداشتش بارها مورد ضرب و شتم ماموران دولتی قرار گرفته و با شوک الکتریکی شکنجه شده بود. مقام‌های دولت ترکمنستان از هر گونه اظهار نظری در این باره خودداری کردند. سازمان گزارشگران بدون مرز ترکمنستان و کره شمالی را از جمله بدترین ناقضان حقوق بشر با آزادی‌های مطبوعاتی می‌داند و می‌گوید ترکمنستان هنوز به گزارشگران غربی اجازه ورود نمی‌دهد. در بیانیه رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، آمده است آقای دوردی مرادوف که یک معلم تاریخ است، در برنامه‌های آموزشی و همچنین اصلاحات قانون اساسی در این رادیو شرکت و همکاری می‌کرد. وی جمعه گذشته پس از آزادی به بخاردن شهر زادگاهش در 200 کیلومتری اشغاباد پایتخت ترکمنستان بازگشت.
گزارشی بود از حسین قویمی در ارتباط با آزادی گزارشگر رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی در ترکمنستان پس از 2 هفته که زندانی بود و تحت ضرب و شتم قرار داشت. انجمن پژوهشگران ایران که نهادی مستقر در پاریس است، امسال جنبش زنان ایران را برای دریافت جایزه حقوق بشر سازمان ملل متحد نامزد کرده است. برای رسیدن به این جایزه، این نامزدی باید از سوی هواداران جنبش زنان ایران حمایت شود. در گزارشی که میشنوید، رویا کاشفی مسئول کمیته حقوق بشر انجمن پژوهشگران ایران که مبتکر این اقدام بوده و پروین اردلان فعال جنبش زنان ایران و برنده جایزه حقوق بشر اولاف پالمه در این باره با نازی عظیما گفتگو کردند.
کمیته حقوق بشر انجمن پژوهشگران ایران که مرکز آن در پاریس است، جنبش زنان ایران را کاندیدای جایزه امسال حقوق بشر سازمان ملل متحد کرده است. در گفتگو با رویا کاشفی مسئول این کمیته، از او درباره این جایزه می‌پرسم.
اولین باری که این جایزه اهدا شد در سال 1968 به خانم دکتر مهرانگیز منوچهریان که اولین خانم سناتور هم در ایران بودند بود، به خاطر فعالیتی که ایشون برای بهبود وضعیت زنان در ایران کرده بود. امسال 60مین سال اعلامیه جهانی حقوق بشر هستش، 40مین سال این جایزه که 10 دسامبر 68 اولین دفعه اهدا شده و در آستانه 30مین سال حکومت اسلامی هستیم. به دلیل مبارزاتی که به خصوص در 2.5-3 سال گذشته ما می‌بینیم در ایران به وجود آمده، فکر می‌کردیم چقدر خوب باشه که امسال ما جنبش زنان ایران رو نامزد این جایزه بکنیم برای شناخت و ارج گذاشتن فعالیت‌هایی که شده.
خانم کاشفی، این جایزه وقتی میگین جنبش زنان ایران، به زنان ایران در داخل ایران مربوط میشه؟ یعنی مقصدم اینه که آیا محدودیت مکانی داره؟
برای بهبود وضعیت زنان در ایران همه ما داریم کار میکنیم. به همین دلیل ما محدوده جغرافیایی نگذاشتیم و فقط گفتیم جنبش زنان ایران که فعالین داخل و خارج کشور رو با هم در بر میگیره.
رویا کاشفی مسئول کمیته حقوق بشر انجمن پژوهشگران ایران درباره نحوه نامزد کردن جنبش زنان ایران چنین توضیح میدهد.
در مرحله اول وقت خیلی کوتاه، 14 جولای که میشه 23 تیر، آخرین روزیه که میشه این فرم رو که روی سایت خود سازمان ملل هست پر بشه و به اونها فرستاده بشه. یک فرم 2 صفحه‌ایه که اسم و مشخصات کسی که داره نامزد میکنه و بعد اسم و مشخصات اون جنبش یا اون فردی که داره نامزد میشه رو بعد توی این 2 صفحه نوشت و فرم به انگلیسی باید پر بشه. ما در انجمن پژوهشگران این کار رو کردیم و این فرم رو به عنوان انجمن پژوهشگران ایران پر کردیم و فرستادیم به سازمان ملل و الان هم به عنوان هماهنگ دهنده داریم سعی میکنیم که از همه خواهش بکنیم که این فرم رو پر بکنن. روی سایت خودمون به این فرم لینک گذاشتیم که اگر کسی نتونه روی سایت سازمان ملل پیدا بکنه شاید راحت تر باشه و متن پیشنهادی هم که به انگلیسی باید نوشته بشه اون رو هم نوشتیم. بنابراین فقط اون فرد باید اسم خودش رو و مشخصاتی رو که سازمان ملل خواسته برای اینکه بعد یک فرد یا سازمان حقیقی باشه که داره این کار رو انجام میده، اونو طبیعتاً هر کسی از طرف خودش یا سازمان خودش باید پر بکنه. سایت ما هم www.aciiran.com یعنی aciiran.com. اگر به این سایت ما مراجعه بشه، صفحه رو ما ستاپ کردیم که هم اطلاعیه ها هستش هم اینکه به چه ترتیب این فرم میشه پر بشه.
از رویا کاشفی میپرسم که چرا انجمن پژوهشگران ایران به جای معرفی یک فرد، یک جنبش را برای جایزه حقوق بشر سازمان ملل نامزد کرده است.
ما تصمیم گرفتیم کل جنبش رو نامزد بکنیم که برای یک فرد عواقب نداشته باشه.
علاوه بر خانم مهرانگیز منوچهریان، زنان ایران در 10 سال اخیر تا کنون توانستند 2 جایزه مهم جهانی دیگر را نیز به خود اختصاص دهند. جایزه نوبل صلح به شیرین عبادی و جایزه حقوق بشر اولاف پالمه به پروین اردلان. از پروین اردلان، فعال برجسته جنبش زنان ایران که خود اخیراً جایزه حقوق بشر اولاف پالمه را دریافت کرده، درباره نکات مثبت و منفی دریافت چنین جوایزی میپرسم. به نظر او اعتبار چنین جوایزی از نظر بین المللی خود مسئله مهم است.
به نظر من یه همچین جایزه‌ای به خاطر اعتباراتی که دارن و به خاطر موقعیتی که ممکنه برای اون برنده‌هاش به وجود بیارن، به هر حال میتونه بچه جهانی یه حرکتی رو بیشتر نشون بده. به هر حال من فکر می‌کنم مثلا دریافت جایزه اولاف فال برای من در این حال که اون پروسه فشار برای من سخت‌تر بکنه، حتی من باورم اینه که خروج من از کشور بیشتر به خاطر این بود نه به دلایل دیگه‌ای، میتونه تاثیرگذار باشه در اون چیزی که به خاطرش این جایزه گرفته شده. یعنی به نظر من این جایزه حداقل در رسوا کردن صدای جنبش زنان و طرح مطالبات زنان در جنبش زنان در جهان خیلی موثر بود. بنابراین دو بچه هم میتونه ایجاد مسئولیت بکنه و از طرف دیگه هم میتونه ایجاد مسئولیت و فشار بکنه.
حامیان جنبش زنان ایران میتوانند از طریق ایمیل از نامزدی این جنبش برای دریافت جایزه حقوق بشر سازمان ملل پشتیبانی کنند.
اما همزمان با نامزدی جنبش زنان ایران برای دریافت جایزه حقوق بشر سازمان ملل متحد، خبرگزاری فارس از ایران گزارش داد که دادستان عمومی و انقلاب استان گلستان اعلام کرده از این پس برای برخورد جدیتر با زنان بدحجاب در استانهای ایران، قاضی سیار همراه با ماموران نیروی انتظامی در خیابانها و اماکن عمومی گشت زنی خواهد کرد. با رویا کریمی گام به گام به دنبال این قضات سیار می رویم.
برای برخورد جدی‌تر با زنان بدحجاب در استانهای ایران، از این پس قاضی سیار همراه با ماموران نیروی انتظامی در خیابانها و مکانهای عمومی گشت زنی خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری فارس از گرگان، عباس پوریانی دادستان عمومی و انقلاب استان گلستان روز سه‌شنبه در جمع خبرنگاران گفت برای برخورد جدی با افراد بدحجاب یک قاضی از دادگاه و دادسرا با حضور ضابطین در خیابان‌ها و تفرجگاه‌های عمومی نسبت به تشکیل پرونده قضایی و صدور حکم در محاکم اقدام کند. تذکر دادن، بازداشت، تشکیل پرونده و محاکمه زنان به اتهام بدحجابی در حالی روندی رو به افزایش را در ایران طی می‌کند که به گفته نسرین ستوده، حقوقدان ساکن تهران، اساساً جرمی با عنوان بدحجابی در قانون وجود ندارد.
ما واژه‌ای به نام بدحجابی در قوانین جزایی خودمون نداریم. تنها چیزی که در قانون ما به اون اشاره شده آن است که اگر زنی در معابر عمومی بدون حجاب ظاهر بشه، قانون گفته که مجازات داره، که خود این قانون بارها مورد انتقاد حقوقدانان و فعالان حقوق بشر در ایران بوده. بنابراین ما جرمی به عنوان بدحجابی در قانون نداریم.
در حالی که قانون تنها تاکید دارد که زنان نباید بدون حجاب در معابر عمومی حاضر شوند، اما پوریانی دادستان عمومی و انقلاب استان گلستان تصریح کرده است دادستان‌های حوزه‌های قضایی سراسر استان دستورات لازم را برای توقیف ماشین‌هایی که سرنشینان آن بی‌حجاب هستند به ضابطین صادر می‌کند. نسرین ستوده با زیر سوال بردن ماهیت قاضی سیار می‌گوید
به موجب قانون رسیدگی به اتهامات افراد تابع شرایط خاص دادرسی است که از اون به عنوان تشریفات دادرسی یاد میشه. فی المثل ابلاغ اخطاریه، ارسال احضاریه برای متهم، ابلاغ وقت دادگاه و امکان فکر کردن به متهم برای دفاع از خودش و یا اینکه فرصتی به متهم داده بشه تا برای خودش وکیل اختیار بکنه یا از حقوق قانونی خودش استفاده بکنه. در نظر داشته باشیم تشریفات دادرسی اونقدر مهمه که در همه سیستم های قضایی گاهی عدم رعایت این تشریفات منجر به ابطال دادرسی میشه. بنابراین وجود قاضی سیار در چنین مسئله میتونه تمام این حقوق قانونی متهم رو زیر پا لگدمال کنه که از این بابت نهایتاً منجر به ابطال چنین آرا و دادرسی هایی بشه.
به گفته ستوده عدم رعایت این تشریفات در مورد اتهاماتی که به زنان و جوانان زده می شود می تواند اصل قانونی بودن جرم و مجازات را زیر سوال ببرد.
گزارشی بود از رویا کریمی در ارتباط با استقرار قاضیانی سیار در برخی از اماکن عمومی و خیابان‌های نقاط مختلف ایران که وظیفه آنها برخورد با زنانی گفته شده که در مجموعه قوانین جمهوری اسلامی بدحجاب نامیده می شوند. مجله شبانگاهی رادیو فردا رو به پایان است. یادآوری می کنم که درباره آنچه از رادیو فردا می شنوید یا آنچه در ایران می گذرد و شما شاهد آن هستید، نظرات خود را می توانید با ما و دیگر شنوندگان در میان بگذارید. با این روش ها ابتدا اینکه با شماره تلفن پیامگیر ما تماس بگیرید و پیام خود را ضبط کنید. شماره تلفن پیامگیر ما هست 00420221124113 و یا به شماره پیامکگیر یا اسمس گیر ما اسمس بفرستید. شماره پیامکگیر ما یادداشت بفرمایید 00420-603-87-41-50. لحظات خوبی در پیش داشته باشید. از شما دعوت می کنم که همچنان با رادیو فردا بمانید و به ترانه های متنوع ما گوش دهید. ارتباط با جهان